السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. یک شنبه 11/4402، 13 ذی‌الحجه الحرام 1444، دوم ژوئیه 2023، درس 169 فقه ارزیابی. مسئله اینه که ضامن عوارض جبران ناپذیر ارزیابی سخت کیست؟ شرح مسئله میگیم چه کسی ضامن ذهاب عقل یا کوری و در اثر ارزیابی سخت است. یاد نوشتیم که ما الان قزوین هستیم، مسجد جامع قدیمی قزوین با حدود 10 قرن قدمت و سخنرانی تموم شده. آقای عراکی مشغول صحبت هستم، آقای تبا عراکی. من دیگه اومدم توی اتاقی که آقای اکبرزاده زحمت کشیده اینجا رو مهیا کرده بودن و یه مدارم تأخیر شد چون سوال و جواب شد. حتی من نوشته بودم که درس دیر شروع میشه و یه 20 دقیقه نیم ساعتی دیر شروع شد و از اینکه شما حوصله کردید تشکر میکنم. پس مسئله ما اینه که ضامن عوارض جبران ناپذیر ارزیابی که ارزیابی سخت ممکنه به عوارضی برسه که امام فرمود در روایات عقل نباید آسیب ببینه، کور نباید بشه و یه سری موارد. اینا از باب مثال مهم عوارض غیر قابل جبران ارزیابی عمل کرد در مدل شدید است. عوارض و آسیب هایی که عرف و عقلایی و عام خاص آن را محکوم و مذمت می کنند و ارزیاب را آسیب می شمارند، زیرا با مناطی که از اخبار باب تنقیح می شود این است که عارضه جبران ناپذیر نباید در پی ارزیابی بدنی مثلا پدید آید، مثل کوری و جنون ذهاب عقل. ضمن این که اصل ارزیابی سخت جایز شمرده شده است و مستاق آن باید مورد کارشناسی قرار گیرد. در اصل زمان و لزوم جبران خسارت تردیدی نیست. بعد اینجا ما 5 تا قاعده داریم، چون وقتمون امروز یکم محدود شده فهرستش من عرض میکنم. که قاعده لا ضرر هست و لا ضرار، یکی قاعده مسئولیت مدنی است جدیده، یکی قاعده تسبیب هست، یکی قاعده اتلاف هست، یکی قاعده زمانیت هست، یک قاعده هم هست میگن اصل قابلیت جبران خسارت. ما باید ببینیم کدوم یکی از این قواعد بر ما نحنفی تطبیق دارند. حالا این قاعده لا ضرر و لا ضرار یه قاعده مسئولیت مدنی داریم، یه قاعده لا ضرر و لا ضرار داریم. قاعده لا ضرر یه قاعده فقهی است برگرفته از متن حدیث نبوی است که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، تو اصول کافی و جای مختلف هست. معروفه که بر نفی ضرر و زیان زدن به خود و دیگران در دین اسلام و حرمت آن دلالت میکند. قاعده لا ضرر از قواعد مشهوری است که در بیشتر ابواب فقهی کاربرد داره و در اهمیتش گفته شده که یکی از 5 قاعده است که مسائل فقهی بر آن استوار است. بعضی از فقها ها قاعده محورن، بعضی از فقها ها مسئله محورن، بعضی از فقها ها روایت محورن، سبک ها و روش ها متفاوته. ولی قواعد فقهی می توانند تطبیق پیدا کنند بر مصادیق مختلف، قابل تعمیمن، مثل علتن. مثلا میگن چرا درخت ثمره رو کندی یا رسول الله؟ میگه چون این ضرره و یه قاعده هست لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. معصوم معمولا
از مستاق
میره به سمت کبرا. این قاعده لازرر برای نسل‌های بعدی و مسائل بعدی که متغیر و متنوع هستند وجود داره. این یه قاعده که حالا فعلا داشته باشیم. یه قاعده ای هم از گفتیم، مسئولیت مدنی. مسئولیت مدنی یکی از بخش‌های مهم حقوق مدنی است. تو فقه ما هم هست که حالا مضمون بسیاری از قواعد حالا عرض می‌کنیم. در عصر جدید اهمیت روزافزونی یافته و توجه ویژه دانشمندان حقوق و دادرسان و قانونگذاران کشورهای پیشرفته را به خودش جلب کرده و حتی گرایش به اون داره که یک رشته مستقل حقوقی به شمار میاد. مفهوم مسئولیت مدنی نزد دانشیان حقوق روشن و بدیهی است. موضوعی مهم و پر ابتلا که در نتیجه برخوردها و تزاحم حقوق میان اشخاص جامعه ایجاد می شود و همواره مورد توجه قانونگذار و کانون بحث و گفتگوی حقوقدانان است. الزامات خارج از قرارداد یا مسئولیت مدنی به معنای عام تکلیفی است که در نتیجه امر مشروع یا نامشروعی بدون اینکه قرارداد صحیحی در میان باشد پدید میاد. قانون مدنی این الزامات را با عنوان در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل میشه، رکنش بدون قرارداده، در موارد مواد 301 تا 337 مورد توجه قرار داده. شیوه های مختلف جبران خسارت در مسئولیت مدنی در واقع طرق اجرای تعهد مسئوله. مسئول که اون فاعل زیانه، اونی که زیان زده. مسئوله یعنی پاسخگوست. این طرق تابع اهداف مسئولیت مدنی هستند. مسئولیت مدنی هدفش اینه که در جامعه سلامت و امنیت حاکم بشه. یکی از طرقش اینه که فاعل زیان متعهد میشه که زیان رو جبران بکنه و الا هرج و مرج پیش میاد و ما به اهداف فاضله نمیرسیم. از آنجا که اهداف مذکور در کلیه نظام‌های حقوقی یکسان نیستند، شیوه های تأمین اونها هم نیست. ممکنه فرانسه یه جور باشه، انگلیس یه جور باشه. اسلام میگه کلکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم، همه شما مسئولید. راجب زمین و راجب حیوانات هم شما مسئول هستید. وقت این میشه اساس مسئولیت. با وجود این، عمده ترین اهداف مسئولیت مدنی در اکثر قریب به اتفاق نظام های حقوقی عبارتند از جلب رضایت زیان دیده. پس مسئولیت مدنی هدف داره زیان دیده باید راضی باشه. دو، خسارت یا خسارت با جبران بشه. گفت فرق خسارت با ضرر چیه؟ اون قبلی بود لا ضرر، این خسارته. میگن ضرر در سود، خسارت در سرمایه است. لذا ان الانسان لفی خسر، یعنی سرمایه عمرش داره کم میشه. یکی از اهداف مسئولیت مدنی اعاده وضع پیشین زیان دیده است. مثلا خونهش خراب کردیم، باید بسازیم، اون وضع پیشینش رو درست کنیم. بی آبروش کردیم، باید با آبروش کنیم. بریم به مجامعی که او رو تخریب شخصیت کردیم، خسارت معنوی به او وارد کردیم، بریم و اعاده کنیم وضع پیشین رو. پس بنابراین یه قاعده لازرر فعلا امروز میرسیم این قواعد رو بشماریم، فردا ببینیم کدوم قاعده بر ما نحنفی که ما در سازمان کارگرامون و کارمندامون رو ارزیابی میکنیم. یکی از ارزیابی های مشروع هم ارزیابی سخته، به سختی میندازیم برای مقامات بالاتر. اگه خسارت دید طرف، آبروش رفت، جسمش آسیب دید، چه باید کرد؟ مسئولیت مدنی همطور که گفتیم میتونه یه رشته مستقلی باشه. این در نتیجه تضاهم حقوق هاست، در نتیجه برخورد هاست، تعارض منافع پیش میاد. گاهی میبینید توی سازمانی دو نفر با هم تعارض دارند. این کسی مسئولیت مدنی رو بپذیره، یکی از شعب مسئولیت مدنی مسئولیت پذیری سازمانی است. تو تضاهم که میان حقوق افراد ایجاد میشه، اگر کسی مسئولیت مدنی رو بپذیره کوتاه میاد و حق دیگری رو ضایع نمیکنه. بعدم یه رکنی داشت، اون رکنش رو دقت بکنید. بعد ما وقتی خواستیم این قانون رو، این قاعده رو تطبیق بدیم، قاعده اغلایی هست، این که یه الزام بدون قرار داده، یعنی همینجور با هم یک کاری رو انجام میدن، قراردادی نمی نویسن. مثلا فرض کنید یک کسی رو به کار میگیرید، قرارداد نمی نویسید، بعد او متضرر میشه و خاسر میشه، بعد میاد سراغ شما، شما میگه من که قرارداد ندارم و نمیدونم چقدر باید بدم. اینا مسئولیت مدنی است که امام رضا علیه السلام میگن مقاطعه بکنید، همینه. مثلا کارگرانی رو به کار میگیریم، نگیم چقدر میگیرید، بعد ایشون میگه پایان غروب اگر ده ها برابر بهش بدیم میگه کمه، ولی اگه مقاطعه کنید یه ریال هم بهش بدید تشکر میکنه اضافه. اینم از این مسئولیت مدنی. یه قاعده دیگه هست، اینو بهش میگن قاعده زمان ید، که ما اینم اینجا نوشتیم اگه دقت فرمودید. یه قاعده تسبیب هست، یه قاعده اتلاف هست، یه قاعده زمان ید. ببینیم این قاعده تسبیب چی میگه. این قاعده اجماعیه، اجماع فقها بر اونه. یه روایتی مبنای این قاعده هست که کل شیء یضر به طریق المسلمین و صاحبه ضامن لما یصیبه، یا من حفر بئرا فی غیر ملکه کان علیه الضمان، یا یه روایت دیگه هست من اضر به شیء من طریق المسلمین فهو ضامن له. پس ببینید سه بعد شد. هر چیزی که به راه مسلمین ضرر میزنه، به جاده اونها، خیابان اونها، مثلا فرض کنید توی جاده میخ بریزه، فرض کنید مانع ایجاد کنه، این صاحبش ضامنه. یه چاله بکنه، مثلا شهرداری چاله درست میکنه، ماشین میفته داغون میشه، خب این کی باید درست کنه؟ همون شهرداری. دیوان عدالت اداری به نفع شهروند باید حکم صادر کنه. این یه قانونیست، یه قاعده است که بعد توضیح بیشتر میدیم. کسی توش خونه خودش چاه بکنه یه جوره، بعد میره یه چاه میکنه بیرون، بعد حیوان کسی، انسانی میفته داخلش، شیئی میفته داخلش گم میشه، او ضامنه. میگه چرا چاه کندی؟ چاه مکن بهر کسی، اول خودت بعد کسی. من اضر به شیء من طریق المسلمین فهو ضامن له، کسی که ضربه بزنه به شیئی از راه های مسلمین او ضامنه. اون هست. اینم پس سه تا شروط. حالا چرا به این قاعده میگن تسبیب؟ تفاوتش با قاعده اتلاف که بعد میخونیم چیه؟ میگن تفاوت این قاعده با قاعده اتلاف در اینه که اولی شامل تلف بیواسطه است، دومی شامل تلف باواسطه است. پس وقتی که قاعده تسبیب رو میگیم باواسطه است، قاعده اتلاف بیواسطه است. نوعاً اینجوره، بر اساس قاعده تسبیب هر اقدامی که به طور غیر مباشر موجب تخریب، آلودگی و از حیز انتفاع خارج شدن محیط زیست مثلا بشه، زمان آور خواهد بود. مثلا ما داریم کباب جوجه درست میکنیم، آتیشش رو خاموش نمیکنیم، میریم. خب این باعث میشه محیط زیست آتش میگیره. من نمیتونم بگم من میخواستم کباب درست کنم. خب شما مسبب شدید که این محیط خراب بشه. این جنگل ها که آتش میگیره از همینه. این باز ضامن میشه. نکته در خیر توجه این که این قاعده نقش های تسبیبی ناشی از ترک فعل رو نیز در بر میگیره. یعنی یک کسی وظیفه‌ای تو سازمان بر دوشش انجام نمیده. این اصطلاح ترک فعل در آخر دولت قبلی هی تکرار میشد. وقتی که قوه قضایی جدید شده بود، دولت اواخرش بود، هی اصطلاح ترک فعل می آمد. چرا؟ برای اینکه می گفتن این دولتی ها دیگه چون دارن میرند و اینها یه سری وظایفشون رو انگیزه ندارن انجام بدن، رضای متهم می شدن به ترک وظیفه و ترک فعل. همش ایجابی نیست که اقدامی بکنیم، گاهی می تونیم جا خالی بدیم، تسلل کنیم، تخلل کنیم، ترک فعل کنیم. خب ترک فعل هم سبب میشه برای یک تخریب. مثلا شما جا خالی میدید، یکی مثل که صندلی کسی رو برمیدارید میفته. برای مثال اگر اقدام نکردن به موقع اشخاص یا نهادهای مسئول سبب خسارتهای زیست محیطی بشه، به حکم این قاعده مسئولیت جبران خسارت بر عهده سبب خواهد بود یا بر عهده مسبب خواهد بود. پس اینم قاعده تسبیب. این قاعده ها رو داریم میگیم، بعد یکی یکی بگیم که خب تو سازمان ما ارزیابی کردیم، ارزیابی عارضه غیر قابل جبران پیدا کرد، ما طبق کدوم یک قاعده فقهی میتوانیم این آقا رو ضامن مثلا قرار بدیم، ضمانت او رو داشته باشیم؟ یعنی یکی از مشهورترین، میریم سراغ قاعده اتلاف. اینم بخونیم قاعده اتلاف چیه، که بعد یکی یکی همطور که عرض کردیم بیایم تطبیق بدیم. یکی از مشهورترین قواعد فقهی قاعده اتلافه. فقها بسیار از اون استفاده کردند. مفاد این قاعده همان معنای من اتلف مال الغیر فهو له ضامنون است. و معنای این قاعده این است که اگر کسی مال غیر را از بین ببره یا مصرف کنه یا از اون استفاده کنه و از صاحب مال اجازه نداشته باشه، زامنه. من یه سوالی از آقای اکبر زاده بپرسم. جلسه ما ساعت چنده با آقا؟
جلسه 8:09.
خب میخواید دقیق بشیم؟ بخواید بگید ما اگه باید بریم بریم دیگه. تمام میخواید بپرسید ما چه ساعتی؟ 9 باید تمام بشه. الان ساعت 47 دقیقه است. ما خیلی هم اصحایی میکنیم که پس ببینید یه قاعده اتلاف هست، یه قاعده تسبیب هست، یه قاعده لازرر هست، یه قاعده مسئولیت مدنی. حالا قاعده اتلاف چیه که فقها ها بسیار از اون استفاده کردند؟ مفاد این قاعده همون مت اتلف مال الغیر فهو له ضامن، یعنی هر کس مال دیگری رو تلف کنه یعنی از بین ببره ضامنه. خب این معصوم فرموده. معنای این قاعده اینه که اگر کسی مال غیر رو از بین ببره یا مصرف کنه یا از اون استفاده کنه، از صاحب مال اجازه نداشته باشه، ضامنه. اتلاف گاهی از بین بردن ماشینی کسی رو بیم. اتلاف این که ماشینی کسی رو برداری سوار شد برید او بی ماشین بشه، اینا همش اتلافه. اتلاف مصادیقی داره. حالا باید ببینیم تو ما نهنفی که ارزیابی عمل کرد هست، ما طوری ارزیابی کردیم طرف خسارت دید، آیا مشمول قاعده اتلاف میشه یا نه؟ این رو باید با دقت عمل کنیم. اما اینکه مقصود از قاعده اتلاف چیه؟ معنای تلف هلاکت و نابودی است. این تلفه. در اینجا منظور همان هلاک کردن، اتلاف و نابود کردن ماله. بیشتر به مال میخوره تا جسم. تلف کردن مال یا در مورد خود مال صورت میگیره یا به مالیتش ضربه میزنه. شما چه یه ماشین رو بزنید تو دره، یا یه کاری کنید روشن نشه، وقتی روشن هم نمیشه دیگه مالیت نداره. مثلا یه مجسمه گران قیمتی رو یه کاری کنید یه جور دیگه بشه، این مالیتش از بین بره، این هم میشه اتلاف. پس اتلاف مصادیقی داره. این مسئله چه از طریق جمله حرمت و مال المسلم که حرمت دمه هستش، چه از طریق من اتلف مال الغیر باشه با استفاده آن نهونی بوده. حد نزدیکه تا اونجا همجاست. خب مال ما چند دقیقه زودتر بریم نیست؟ همون نه تمام میکنیم که 10 دقیقه دیگه کم دیر شروع شد. شرمنده عزیزان هستیم. ببینید یه جمله داریم، حرمت و مال المسلم که حرمت دمه. مال مثل خونه، چطور خونی فردی رو میریزید خونش با خونش یه حرمت داره، خونش رو خراب کنی یا خونش رو بریزی آبروش رو ببری، مثلا وقتی فقیر میشه مثل که مرده. یا از طریق اینه که یا اتلاف مال الغیر. پس منظور از بین بردن خود مال و نفس و ذاتشه، نه تلف ارزش مالی و مالیت آن. شکر. اینم قاعده اتلاف. پس ما تا به حال چند قاعده رو شمردیم؟ اگه دوستان دقت فرمودن، یکی قاعده لا ضرر، یکی قاعده مسئولیت مدنی، یکی قاعده اتلاف، یکی هم قاعده تسبیب. 4 تا قاعده شد، میمونه یه قاعده. اون قاعده هم توضیح میدیم، یه بحث رو تمام میکنیم، از فردا یکی یکی این قواعد رو نگاه میکنیم که ببینیم کدوم قاعده به درد ما نحنفی میخوره. این ما 6th قاعده که گفتیم چی بود؟ قاعده زمان ید. دقتی بشه این زمان درسته نه زمان. علت این که میگن زمان برای اینکه با زمان اشتباه نشه، بلا اصلش زمانه با سات ذات.
زمان. این قاعده زمانیت چی میگه؟ میگه هر کسی بر مال دیگری تسلط پیدا کنه به هر نحوی، ظلمن، دو، جهلن، سه، امانتن، چهار، احسانن. خب ظلم معناش معلومه، بریم مثلا سرقت کنیم. جهل جا به جا میشه، فکر میکردم کفش خودم برداشتم بردم از مسجد. امانتن، به من امانت داد، گفت آقا این گوشی من امانت، تسلط دارم، من ضامنم. درسته امینم ولی ضامنم. یکی هم احسانن. احسان یعنی چی؟ مثالی که میزنن میگن یک کسی گوسفندش تو بیابون رها شده، شما چوپانی نمیبینید، گوسفند رو ور میدارید. برای چی ور میدارید؟ برای اینکه حفاظتش کنید. این کار رو میگن احسان. که شنیدید میگن ما علی المحسنین من سبیل. محسن یعنی کسی که در حقیقت میاد یه چیز زمین مونده رو بر میداره. مثلا کسی مرده یه پولی داره، وارثی نداره، این پول رو ور میداره، حفظ میکنه تا این یتیم بزرگ بشه. اینو بهش میگن محسن، داوطلبی این کار کرده، اینو میگن احسانن. حالا همین که شما این مال در تحت ید شماست، اصلا ید یعنی قدرت، به یده الخیر، مثلا ید الله یعنی قدرت خدا، حکومت خدا. تا زمانی که اون رو به صاحبش بر نگردونه، این زمان از عهده‌اش ساقط نمیشه. این قاعده رو میگن زمان ید، یعنی دست من رو این مال هست. از قواعد مشهور و مهم فقهی است. این میگن قاعده زمان ید. توی بابهای مختلفی مثل زکات، خمس، حج، بیع فاسد، وقف، آریه، رهن، صلح، مضاربه، مساقات، ودیعه، رشوه، 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 ستاش درسته، به خصوص باب غصب، برخی دیگر از ابواب فقهی مورد استفاده قرار میگیرد. این قاعده برگرفته از حدیث نبوی معروف علل ید ما اخذت حتی تعدی هست. شنیدید علل ید یعنی بر دستی که سلطه داره، ما اخذت یعنی اون زمان آن چیزی که گرفته، حتی تعدی تا اینکه اون رو ادا کنه به صاحبش. پس فقط هم نیست آدم بدزده، گاهی جا به جا میشه، گاهی امانت بهتون میدن، یا اینو بگی من تو هم مسافرت برمیگردم. گاهی اصلا نه ظلمه، نه جهل، نه امانته، احسانه. احسان به چه معناست؟ مال کسی زمین مونده، خودش آمریکاست، خودش اروپاست، کسی رو نداره، مال رو بر میدارید، نه برای خودتون، نه سر ظلمه، نه جهل، نه امانته، احسانه. میگید نگه میدارم برگشت بهش میدم، این میشه احسان. خب وقتی اینجوری شد، تا اون فرد صاحب اصلی نیامده، هر اتفاقی بیفته من ضامنشم. حتی بعضی ها قائلن که در امین و محسن ضمانتی نیست، اون بحثای فرعیه. ما علی المحسنین من سبیل رو در احسان میگن، بعد هم میگن لیس علی الامین الا الیمین. امین فقط میتونه سوگند بخوره دیگه، خارج، اون بحثای فرعیه، ولی اصل قاعده اینه. از قواعد مشهور و مهم فقهی قاعده زمان ید است که گفتیم. مشهور فقهای امامیه از این قاعده مسئله زمان را استفاده کرده و بیان کردند. طبق این قاعده اگر کسی بدون آنکه از طرف مالک مأذون باشد اذن نداره بر مال دیگری دست یابد، ضامنش خواهد بود. و نیز چنانچه بر مالی که استحقاق اخذ اون رو نداره تسلط پیدا کنه، مثل اینکه زکات رو بگیره در حالی که فقیر نباشه، این ضامنه. و فقها برای زمان به عموم همین قاعده استدلال کردند. خب پس شد 5 تا قاعده: 1 قاعده لازرر، 2 قاعده تسبیب، 3 قاعده اطلاف، 4 قاعده مسئولیت مدنی، 5 قاعده زمان یاد. این به وقت ما تمام شد. انشالله در نوبت‌های بعدی میگیم که ما نهنفی که ارزیابی کردیم یک کارمندی رو، یک کارگزاری رو، بعد تو این ارزیابی ما او خسارتی دید، جبران نمیشه، کی باید جبران کنه؟ آیا سازمان؟ آیا فرد؟ انشالله خواهیم گفت. ما الان در قزوین هستیم، مسجد جامع 1000 ساله اینجا، بیشتر قبلا آتشکده بوده، اون مروان حکم این رو به مسجد تبدیل کرد. بعد کم کم یه زمانی تو این مسجد امیرالمومنین رو لعن میکردن، نعوذ بالله، هفته ولایت و امامته. بعد در این مسجد الان ائمه امروز جمع شدن، مسجد محوری، مدیریت محله داره یاد میگیرن، که ما دعوت شده بودیم برای ائمه جماعات صحبت کردیم، طرح مدیریت محله رو گفتیم، آقای آیت الله عراقی هم الان دارن صحبت میکنن، ما بلا فاصله الان باید بریم خدمت نماینده محترم ولی فقیه، حکم رئیس حوزه علمیه رو بدیم، ایشون هم تنفیذ کنن. بعد شهر بوئینزهرا و شهر محمدیه، 2 شهر پایلوت از این استانن که از قبل دعوت شدیم باید بریم، فردا اونجا هستیم و همچنین فردا استان زنجان ساین قلعه برای پایش میریم و آموزش، و همچنین سه‌شنبه صبح هم ساوه میریم برای بحث شورای اداریشون. از دعا کنید که بتوانیم این مدیریت محله رو کامل پیاده کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.